بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. جایی رو که رها کردیم آیه 97 فکر کنم از سوره مائده بوده است. در هر حال حتما این مطالبی رو که ابن عربی گفته شما یادداشت کردید. مثلا لا تقتل الصید را گفته مرتکب بهره‌مندی های نفسانی در حالت احرام حقیقی نشوید. حالا یادتون بیاد که در چه مایه ابن عربی صحبت کرده. مثلا خانه کعبه حقیقی را جایی قلمداد کرده است که دل انسان درک ذات باری تعالی می نماید و برگرد ذات او طواف می کند. اگر بیاد داشته باشید صید بحر را از دریای روحانی معارف، یعنی بحر را همون دریای علم و دانش و معارف دانسته است، یعنی دریا رو، بحر رو که اوهل لکم صید البحر، که هرچه از دریا صید شود برای شما حلال است، یعنی هرچه از دریای معارف و علوم شما به دست بیارید و کسب بکنید خوبه، اما آنچه که صید بر هست اون رو در واقع حرام کرده است در زمان حج، یعنی زمانی که شما در طواف هستید. حالا طواف اگه باز بهش رسیدیم من روش بحث خواهم کرد که چه اتفاقی در طواف میفته که صید بر حرام است. تا زمانی که شما محرمید، ما دمتم حرما. این تا این مطالب قبل بود. خلاصه رو گفتم که باز نظرات ابن عربی براتون تکرار بشه و بیاییم در درس امشب. حالا در هر حال به عنوان درس شما هم گوش بدید و بعد هم که اولا که خب دانشتون میره بالا نسبت به نظرات دیگران، حالا اگر یه نظر خاص دیگری هم خودتون راجع به قرآن داشته باشید نظرات دیگران رو هم یاد میگیرید و بعد هم میایید در صحنه و عرصه عمل و اونجا بعد میبینید که با این آیات چگونه باید رفتار بکنید. آیه 97 رو من باز مکررن تلاوت میکنم و بعد میام توی بحث ابن عربی که روی این آیه داشته. این رو باز من تکرار کنم که آنچه من از دیگران میآورم اون مطالبی رو میآورم که مورد تأیید و قبول هم قرآن هست و هم روایت و هم سایر حکما، و الا در ابن عربی، در مولوی، در سایر نویسندگان و حکما که کتاب نوشتن مطلب دارن مثل ملا صدرا هر مطلبی قابل قبول نیست. یعنی اون چیزهایی که اینجا ارائه میشه به این معنا نیست که ما ابن عربی رو در بست قبول داریم یا ملا صدرا رو در بست قبول داریم، یعنی نه ما، یعنی قرآن، یا اینکه از این با توجه به آیات دیگر قرآن میشه گفت که مثلا ابن عربی اینجا اشتباه کرده. فرض مثال براتون میزنم، در خصوص 50 رکعت نماز ابن عربی داد سخن داده که بل این اتفاق افتاده و پیامبر در آسمان چهارم موسی رو دیده و موسی او رو برش گردونده و گفته این نمازها زیادیه، برو تخفیف بگیر. این روایت رو قبول کرده و مثلا روایت مجعوله. پس اینطوری نیست که هرچه، یعنی من مطلب زیاد میارم یعنی که پس هرچه ابن عربی گفته درسته. با این دید ما اصلا به هیچ کس، به خودمون هم نگاه نمی کنیم که شما فکر کنید هرچه من میگم درسته. نه، هرچه قرآن میگه در این زمینه درسته. ممکنه فهم ما الان نارسا باشه، بعد دیگران بیان بهترش رو بگن. اما آنچه که همه بر اون تأکید دارن بین عرفا و حکما این است که دل را کعبه اصلی دانستند که باید بر او طواف شود. چه چیزهایی باید بر دل طواف کنند و در این طواف چه اتفاقی میفته و اون طواف بیرونی که در گرد خانه خدا و بر گرد او اتفاق میفته چه تحولی باید رخ بنماید. این دوتا قابل قیاسن و قابل قبولن. یعنی اگر که دل مرکز قبول وحی باشه، همونطور که قرآن میگه، ما مطالبونو باید با آیات قرآن ثابت بکنیم. پس قرآن بر قلب نازل میشه. حالا قلبی که برش قرآن نازل شده، این میشه کعبه. و این کعبه مهمتر است از اون کعبه سنگی. یعنی اگر که این کعبه درون بر آن کعبه بیرون طواف کند، این بسیار بسیار مفیده. اما اگر که چنین کعبه درون انسان نباشد و بر کعبه بیرون طواف کند، اتفاق خاصی نه در درون انسان می افتد و نه در بیرون جامعه، هیچ اتفاقی نمی افتد. به همین دلیل که می بینیم میلیون ها میلیون نفر سالهای متمادی است که بر گرد کعبه بیرون طواف می کنند و هیچ تحول اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی در این حجاج نیفتاده است. پس اگر بر دلی قرآن نازل شد، این می شود کعبه اصیل و اصلی. حالا چه کسانی باید بر گرد این کعبه طواف کنند؟ پس این میشه طواف بر گرد قرآن، میشه طواف بر گرد قرآن. یعنی قرآن رو بگذارید وسط، دورش طواف کنید. طواف بر گرد دلی که بر او قرآن نازل شده است. طواف درونش چیه؟ این است که سایر صفات انسانی بر حول این کعبه دل که بر مرکز آن قرآن نشسته است طواف کنند. صفت احسان طواف می کند. صفت احسان طواف می کند. چه اتفاقی میفته؟ ذرات و ریزه های صفت بخل که در انسان هست سقوط میکنه. در این طواف باید ریزش انجام بگیره. یعنی پلیدی ها، ناپاکی ها و پستی ها خیلی فرو بریزن و لگدکوب بشن، لگدمال بشن تا صیقل چنان داده بشود صفات که از اون قلبی که قرآن برش نازل شده، نور قرآن از درون این صفات بر جامعه و بر خود شخص متجلی بشه. این اتفاق در ما نیفتاده. اگر صفت احسان نتواند به احسان مطلق تبدیل بشود، یعنی هم انسان دارای احسان هم بخل، صفت امانت بر حول این محور طواف میکنه، هرچه ریزه های پلیدی خیانت در این وجود مانده است باید ریخته بشه در این طواف و لگدکوب بشه. صفت ایثار، طواف میکنه. اینا همه تو انسان هست، اینا هست، باید اونقدر طواف بکنه که صیقل داده بشود. صفت ایثار باید صفت منع را بریزه. این میخواد ایثار بکنه، ببخشه، مافوق احسان، مافوق عدل، مانع میشه، میگه نکن. صفت منع باید بره. و همینطور همه صفات انسان که باید صیقل داده بشوند و به کمال برسند و به سدرت المنتهی برسند، در این طواف پیرامون دلی که بر او قرآن نازل شده است به این صیقل میرسند. اون دل کیه؟ رسول خداست. دلی که مطمئنن قرآن برش نازل شده رسول خداست. از این جهت میگه اطیع الله و اطیع الرسول. پس طواف ما باید حول قلب و کعبه ای باشد که قطعا قرآن برش نشسته. آیا انسانهای دیگری در طول تاریخ چنین بودند؟ بودند. آیا خود انسان نباید کوشش بکنه به اینجا برسه که قرآن را بر قلب خود بنشاند و صفات دیگر را حول قرآن چرخ بدهد تا اینها به صیقل برسن؟ میخواد بخل بکنه، ببینه قرآن چی میگه، ولا تبخلو. میخواد که ند مال مردم رو خیانت بکنه، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. میخواهد غیبت بکنه، ولا یغتب بعضکم بعضا. میخواهد زنا بکنه، ولا تقربوا الزنا. ببینید چطوری صیقل داده میشه. میخواهد در خانه بنشیند و جهاد نکند، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. همینطور آیات یادش میاد. یعنی هر کاری که بخواد بکند یا نکند، قلب او به او هشدار میده، آیه براش میخونه، یه این از طرف خدا آمده. از این جهت میگوید جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، برای اینکه مردم در حول اون و بر محور اون قیام بکنن، بایستن، برپا خیزن و همه کارهای دیگه. به سمت پرخوری میره، به سمت اسراف و تبذیر میره. کتب علیکم الصیام، روزه از پرخوری جلوگیری میکنه. ان الله لا يحب المسرفين، اسراف نمیکنه. ولا تبذر تبذيرا، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. دائم این طواف تا پایان عمر ادامه داره، و الا انسان انسان نیست. تا به این صیقل و صافی و پاکی نرسد، اون وقت میگه قد افلح من تزكى. تزکیه اونجاست که این هفت شوت که نمایشگر بی نهایت است در عدد هفت و هفتاد، این اتفاق میفته. هفتا رو رفتی، هفت طواف رو کردی. یه داستانی هم بود قدیما برای ما میگفتن اینها، که اسم یه دختری بود نمکی، بعد میگفتن نمکی هفت در رو بستی، یک در رو نبستی، دزد اومد. اون یه در که بازمون دزد اومد. یعنی انسان اگر هزار هزار کار بکنه و یکی از کارها بماند، یکی از صفات در او به کمال نرسد و به صیقل نرسد، به تزکیه نرسیده، از همون در شیطان نفوذ میکنه. اینا مطالبی است که گفته شده. به نظر من با قرآن قابل تطبیقه، اما شما میتوانید نپذیرید، یه راه دیگری رو خودتون انتخاب بکنید برید. اینجا یه کلاسی نیست، اصلا خود قرآن اینطوری نیست. خود قرآن هم برای انسانها مراتبی گذاشته، هر کسی در یه مرتبه میماند یا تنزل میکنه. حتی اف این مات او قتل انقلبتم الا اعقابکم، اگر این پیامبر بمیرد یا کشته شود شما عقبگرد میکنید. خب پس معلومه که یه عده‌ای عقبگرد میکنن و این اتفاق افتاده، باز هم میفته و خواهد افتاد. در هر حال خود قرآن هم اجبار و اکراه نمی کند، یعنی اونچه که من میگویم نمیگم حتما شما بپذیرید، ولی خیلی خوبه که بهتر از این را بیاورید و ارائه بکنید، مقاله بنویسید، بیاید بگید این بهتر از اونه و خیلی هم خوبه. حالا با این توضیحی که من راجع به کعبه دادم، حالا تا برسیم به بقیه آیه، ببین ابن عربی چی میگه. در همین آیه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اصل این بود که مردم قیام بکنن، یعنی مردم خواب نباشن، مردم نشسته نباشن، مردم عقب عقب نرن، مردم ایستاده و برپا باشند، آماده باشند. خدای تعالی خانه کعبه را محل حضور و اجتماع جمع قرار داده است. اون کعبه بیرونه، اون کعبه بیرون باید نماد یک اجتماع درون انسان باشه. این که شنیدین میگن حضور قلب، نماز را با حضور قلب بخوان. پس طواف کعبه بیرون بی حضور قلب به جایی راه نبرد، باید قلب حاضر باشد. چه قلبی میتواند حاضر باشد؟ قلبی که خدای در او حاضر باشد. چه قلبی خدای در او حاضر است؟ قلبی که با کلام خدا مأنوس باشد، قلبی که با صفات خدا رشد یافته باشد و پرورش یافته باشد، اون قلب میتواند حاضر باشد. پس محل اجتماع قرار داده است، یعنی محل اجتماع قلوب حاضر قائم و بیدار. اون چیزی که اصلا در میان مسلمان ها نیست و اصلا کسی هم از این آیات اینها رو نمیفهمه. و آن را بیت حرام خوانده است تا دخول غیر را در آن حرام سازد. غیر کیه؟ شیطان، شیطان نفس، هواپرستی، خودخواهی، خودکامگی، منم منم، آنچه من میگویم، حسد، غیبت، خیانت، طغیان، عصیان، اینها همه غیرند. از این جهت میگوید اینجا بیت حرام است، یعنی حرام است که غیر وارد آنجا بشود و تو محرمی، یعنی تو لباسی پوشیدی که میتوانی وارد بشوی. چنان که گفتند جناب حق اجل از آن است که آبش خور هر واردی باشد، هر کس که بخواهد که آب بنوشد حتما از چشمه زلال وحی الهی نتواند نوشیدن. هر کسی اونجا جاش نیست، زیرا کعبه جایگاه رستاخیز مردمان است، قیامن للناس، از مرگ حقیقیشان، اون که به حق مرده است آن است که قلب زنده ندارد. انک لا تسمع الموتا، پیامبر تو سخنت را به مردگان نتوانی شنودن. پس کسی که طواف میره وارد حرم میشه کسی است که بیدار شده و جان گرفتن است مریشان را بدان رستاخیز و قیام. جان گرفتند، روح گرفتند و حیات و قدرت و سایر صفاتی که میدهد، همه اینها از اونجاست و توی اونجاست. و ماه حرام یعنی زمان وصول و آن زمان حج حقیقی است، یعنی وقتی شما حرام کردی که غیر وارد بشود، پس میان تو و یار دیگر غیری وجود ندارد و وقتی غیر وجود نداشته باشد لحظه وصل است. در همین وصل بیرونی بین زن و مرد حتما غیر نباید وجود داشته باشد. پس میان خدا و عبد بلی حرمن آمنن باید این وصل در اوج امنیت اتفاق بیفته، با فراغ بال که ظهور صفات خبیثه نفس در آن حرام است. در آن لحظه وصول همه چیز باید در اوج پاکی و نزاهت و صیقل داده شده باشد. قربانی یا حد دنباله آیه والحدی والقلائد ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. قربانی یا حد همان نفس مذبوح است، همان نفس مذبوح است. این حالا باید رفت توی داستان ابراهیم و اسماعیل و اینکه و فدیناه و به ذبح عظیم، اون یعنی چه؟ که گفتن یه بره خیلی گنده قوچ خیلی بزرگ از آسمون افتاد و ابراهیم جای اسماعیل ذبح کرد، اون با اینجا ارتباط داره که حالا اونم بیانش جداست. همان نفس مذبوح است در آستانه آن کعبه، یعنی در آستانه کعبه در آغاز طواف نفس اماره بسو باید ذبح بشه و نماد قربانی در حج همینه. و اینکه حد گوسفند هدایت شده یا شتر هدایت شده یا گاو هدایت شده است به سوی کعبه. و قلائد جمع قلاده است، قلاده یعنی اون طوقی که به گردن گوسفند شتر یا گاو می‌بندند که بکشانندش به جایی. یه تعدادی از گوسفندان رو اینطور می‌آوردند. قلائد چیه؟ به ویژه همان نفس قوی شریف مطیع منقاد است. این دیگه افسارش رو داده دست اون دل، دست اون دل داده است که قرآن برش نازل شده. به نظر من خیلی زیبا تعبیر کرده که اون نفس هایی که زمام و طوق و افسار خودشون رو به دست اون دل دادند و تسلیم شدند. یه بار دیگه اینجا میخونم. و قلائد به ویژه همان نفس، صفات نفس رو ببینید، نفس قوی شریف مطیع منقاد است. پس همانا تقرب به آن افضل است و به هنگام بقا و قیام به وجود ثانی و حیات حقیقی درجه آن ارفع. پس تقرب جستن به خدا به وسیله این نفس قوی شریف مطیع منقاد افضل است که از این طریق انسان ورود بکند به آبشخور الهی. میشه نفس مطمئن. از این جهت خودش هم صداش میزنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس تقرب با این نفس به خدا خیلی افضله. چرا و کی؟ به هنگام بقا به وجود ثانی. وجود ثانی بعد از مرگه، وجود دومه. و ما که معتقده به معاد هستیم حتما وجود دوم رو قبول داریم. بقا به وجود ثانی، تقرب حقیقی و واقعی اونجا اتفاق میفته. اما اگر انسان باقی به وجود ثانی نباشد، یعنی مزمحل شده و خاکستر شده در آتش عذاب اعمال زشت خودش. ذالک لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات و ما في الارض. خب اینا رو قبلا من توضیح دادم که آسمان‌های بیرون و زمین بیرون در وجود انسان هم هست. انسان وجودش دارای سماوات متعدده می باشد و نیز زمین وجود او مورد نظر هست. پس خدا می داند آنچه را که در سماوات وجود ما می گذرد و اتفاق می افته و آنچه در جسم ما اتفاق می افته. حال ببین ابن عربی چی میگه. ذالک کجاست؟ یعنی آن آستانه حضور و اجتماع را. طواف دور کعبه آستانه حضور و اجتماع است. پس اساساً گرد آمدن صفات حول محور قلبی که بر او قرآن نازل شده است، یعنی آستانه حضور و اجتماع همگی صفات برای تزکیه. اون وقت ببین آیات چطوری مفهوم پیدا میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یزکیهم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینجاست آستانه حضور و اجتماع. به چه منظور؟ به منظور قیام و رستاخیز شما. اصلا این آستانه برای این ترتیب داده شده تا بدانید که به هنگام قیام به آن به علم او، یعنی که وقتی قیام میکنید با علم و آگاهی و دانش خدا قیام میکنید، یعنی شما میدانید که خدا بر رفتار، اعمال و حتی نیات شما واقف است و نیز این را بدانید. این مال کجا بود؟ این مال سماوات درون انسان بود که خدا می داند حقایق اشیاء را در عالم غیب و نیز در عالم شهادت، و بدانید که علم او محیط بر هر چیزی است. که ما اصلا به این علم خدا هیچ اعتقادی نداریم، هیچ. یعنی وقتی که حداقل منکرات رو، یعنی کارهایی که ما تنها میکنیم، یعنی بشونیم فکر بکنیم که اگه این کلا رو سر اون بذاریم، اگه این کار رو بکنیم، و خیلی خیلی، حالا من فکر خوب میگم، فکر خوب که این مثال خیلی میزنم، برای اینکه هر روز شما باش سر و کار دارید. من که خودم الحمدلله حالا با هرچه بود، یا رشوه دادم یا ندادم، ازش گذشتم دیگه، خودم درگیر این مسائل نمی کنم. ولی شما که هر روز با شهرداری و نیروی انتظامی و اینا سر و کار دارید، میشونید فکر میکنید که امروز که میرم یه 50 تومن به اون پلیس میدم و یه 100 هزار تومن به اون مهندس میدم و یه 200 هزار تومن به اون میدم، اینا منکرات دیگه. خب این کارو که میکنیم، آیا ایمان داریم که خدا داره میفهمه که داریم، ما داریم این فکر رو میکنیم؟ نه، ایمان نداریم. اگه ایمان داشتیم این فکر رو نمیکردیم، و اگر ایمان داشتیم وقتی این فکر رو میکردیم عملیش نمیکردیم. فکر به ذهنمون میمد، بعد میگفتیم خدا گفته نکن. اما توجیه میکنیم علم ما بیش از خداست. یعنی اولا که خدا نمیفهمه. خب حالا حواسش جمع آمریکا و طوفان سندی و ایناست، به هر حال یه مقدار اون ورا رفته، گرفتار شده. حالا بیایم تا حواسش پرته این کار رو بکنیم. بعدم اگه یه وقت فهمید و اومد دفتر دستکایی که این کرام الکاتبین نوشتن ورق زد و دید، فهمید که ما کاری کردیم، غفور رحیمه. اگرم غفور و رحیمشو گذاشت کنار، شفاعت که هست، یقه یکی رو میگیریم. به هر حال درستش میکنیم، اما حاضر نیستیم به راه راست بریم. خب خود خدا هم گفته در آیه الکرسی که ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، فقط اون قدری را که خدا خواسته است ما نسبت به علم خدا آگاهی و وقوف پیدا میکنیم. اما در جای دیگر هم میگوید که ولا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، اگر از فرستاده ای خوشنود گردد به پاره ای از غیب خودش او رو آگاه میکنه. از این رو احاطه علم شما به علم او امکان پذیر نیست. و بدانید که خدا سخت عقوبت است. سخت عقوبت یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما کوشش نکنیم که قلب خودمان را از پشت این پرده ها و حجاب های زشتی ها و پلیدی ها برون افکنیم و آن را صیقل دهیم و جایگاه نزول قرآنش سازیم، خدا شدیداً ما را عقوبت خواهد کرد. اما این عقوبتی نیست که خدا لحظه ای اراده بکند که من اکنون این بنده را عقوبت خواهم کرد، نه، این رو در لوح محفوظ نوشته است و عقوبت رو در یک نقطه گذاشته و گفته از این مسیر نرو، اگر رفتی به چاه عقوبت میرسی، ما میریم بهش میرسیم، اونو در نظام گذاشته، عقوبت اونجا هست. حالا من راجع به این سندی که به معنای شنی هست، درسته؟ شنی، سندی، طوفان سندی که قرآن اسم داره براش، میگه حاسب و ارسلنا علیهم حاسبا، سندی براشون فرستادیم. حالا یه مقاله براتون درست میکنم که قرآن این عذابها رو پیش بینی کرده و ما ایمان نداریم بهش، میگیم نه طبیعت و اصلا عقلی نیست که خدا یه دفعه بیاد طوفان را بندازه و آب را بندازه. 108 سال متروی نیویورک ساخته شده. ببینید ما چقدر جلویم، ما اصلا 1000 سال نداریم. خب 108 سال متروی نیویورک ساخته شده و تا امروز قطره آب درش نرفته و امروز مملو از آب و زیر تمام کانال های متروی زیر نیویورک. اینو که عذاب نیست که، طبیعت. تو 108 سال نمیتونست یه ذره بیاد، یه ذره کوچولو بیاد، یه ذره آب از این پلا بره پایین. نه، یه ذره بهش دقت بکنید. کل یومن هو فی شأن، حتما دست اوست. یه وقت من یه چیزایی میگم شما به میخندید یا میاد اعتراض میکنید. بارها گفتم اگر همه چیز دست شما باشه، ابر و باران و طوفان و اینا دست شما نیست، نمیتونید براش قاعده علمی درست بکنید که حالا اینجا هوا سرد شد و نم بخار رفت بالا و حالا باد میاد و حالا ابر از دریا میاره حالا میباره. این اتفاق همیشه میفته، ولی خوشسالی ها رو شما دارید. من لحظه ای فکر نمی کنید که اینا عذابه اصلا. خب بدانید که خدا سخت عقوبت است به حجاب ها و پرده ها، مران کس را که به صفتی پلید یا باقی مانده ای و رسوباتی کثیف مانده باشد، تو اون پرده ها مانده باشد و اکنون بخواهد در آستانه وصول قرار بگیرد و خود را به صحنه وصل بکشاند که صحنه طواف است. آیا پذیرفته شده است؟ نمیپذیره. که اولش گفت که آبشخور الهی محل ورود هر کسی نیست. کسی که سرگرم بهره ای از دنیا شده یا به غیر حال سلوک اشتغال یافته و حرمتی از حرمتهای الهی را در هم شکسته و آمرزنده است. در آیه بعد و ان الله غفور رحیم، شدید العقاب غفور رحیم هم هست. آمرزنده است. چه چیزی رو می آمرزد؟ رنگ به رنگ شدنها و سستیها را. یه آدم خوبیه، یه وقت مواجه میشه با یه جایی که پاش میلغزه، به خدا میبخشه، سستیها رو هم میبخشه. ولا تهنو، سستی نکنی. و رحیم است به نماد کمالات و سعاداتی که کسی جزو قدرش را نداند و بر رسول چیزی نیست جز بلاغ. آیه بعده، ما علی الرسول الا البلاغ، که رساندن پیام است به مردم و نه وصل کردن. پیامبر وظیفش وصل کردن نیست، از این جهت میگه تو ابلاغ کن فقط. وصل کار خودمون که میشنود و باید این مسیر رو طی بکنه و بعد از این طوافها به پاکی و نزاهت برسد و به آستانه وصل ملحق شود. و خدا میداند نهان و آشکار شما را، و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. آنچه را که هویدا می سازید از اعمال و اخلاق، و آنچه را که پنهان می دارید از نیات و علوم و احوال. آیا صلاحیت تقرب به خدا در آنها هست و یا بدانها آمادگی دیدار او را پیدا می کنید یا کرده اید یا نه؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.